دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه هشتم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتتون هستیم. ان‌شاءالله به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. و اینکه بچه ها الان بعد از گذشت تقریبا 7 ماه و خورده روی عزت نفس کار کردن، تو این جلسه باز من میخوام یه بیلان بگیرم از اینکه آیا ما داریم مسیر رو درست میریم یا داریم از مسیر خارج میشیم. مهمترین مسئله توی عزت نفس اینه که من اینا رو میگم با خودت چک کن، ببین تویی که داری عزت نفس کار میکنی آیا داری روی این قواعد حرکت میکنی. اولین موضوع در مورد تمرین، در مورد حالا چه عزت نفس، چه موضوعات مالی، چه روابط، هر چیزی. اولین مسئله اینه که یکی از حالا بگم دیاگ بزنیم به خودمون، چکاپ کنیم ببینیم که آیا من مسیر رو دارم درست میرم یا نه. وقتی داری رو قانونا کار میکنی، رو قانونا منظور قانونا روشی متفاوت از روشی که تا حالا اتخاذ کرده بودم، روشی متفاوت از روش هایی که تا حالا یاد گرفته بودم و داشتم انجام میدادم تو زندگی، روشی متفاوت از روش قبلی. خب تو روش قبلی چیزی که وجود داشت این بود که من برای به دست آوردن هر چیزی با زجر میکشیدم. اگر الان هم داری زجر میکشی، یعنی با تمرینا داری زجر میکشی، یعنی طبق قانون ها عمل نمی کنی، چون داری اذیت میشی. یعنی اجرا کردن قانون ها یکی از مشخصه های بزرگش و بارزش اینه که من در یک حالت رهایی و آرامش باشم. اگر در حالت رهایی و آرامش نیستم، یعنی دارم به بدن خودم، به وجود خودم دوباره فشار میارم. فرقی نداره چه فشاری میارم. مثلا قدیما فشار رو من بود بابت اینکه 20 بگیرم، فشار رو من بود بابت اینکه صبح زود بلند شم، فشار رو من بود بابت اینکه منظم باشم، مرتب باشم، درست حرف بزنم و حواس جمع باشم. الانم فشار رو منه بابت اینکه درست تمرین رو انجام بدم، باید با کیفیت عمل کنم، باید خیلی خوب باشم، خوب عمل کنم. اینا فشاره. فرقی نداره، من تحت فشار بازدهی خوبی نخواهم داشت و نتایج خوبی هم نخواهم داشت. یعنی اگر من اینو درک بکنم که من دارم تلاش میکنم چیزهایی رو تو زندگیم ایجاد کنم که حق طبیعیمه و حالت طبیعی و نرمال وجود منه، مثلا چیزی مثل آرامش، مثل شادی، مثل خوشحالی یا فراوانی تو زندگیم، یا احساس ارزش کردن، یا حس کنم که لایق نمیدونم اون رابطه، این سلامتی، این آرامش، این بخش درآمدی مورد نظرم رو داشته باشم، من باید اینها رو داشته باشم. اینا طبیعیه، اینا طبیعیه که توی وجود من باشه و تو زندگیم باشه. اما وقتی من، یعنی بخوام بهتون بگم، من به عنوان یه انسان طبیعی به دنیا اومدم، تربیت غیر طبیعی باعث شد که من با چیزها غیر طبیعی رفتار کنم و اون چیزهایی که حق طبیعی منه از من دور بمونه. و حالا اگر باز دوباره بخوام با یه سبک جدید، مثلا بچه فکر کنید الگوامون یا اون هفت عنصری که گفتم یه بار من رو آموزش دادن، اون شد محصولش. حرفایی هم که می زدن چه بسا خیلیش به درد من میخورد، خیلیش به من کمک میکرد، مفید بود برام. انگاری مشکل اصلی این نبود که پدرم میگفت درس بخون، کتکم مثلا یه بار کتکم زد گفت درس بخون. مشکل اصلی انگار درسی که داده بودن نبود، نحوه درس دادنشون بود. مشکل اصلی انگار اصولی که به هم یاد داده بودن، حالا بخشی از اون اصول واقعا به دردم میخورد، ولی نحوه انتقال اون اصول مشکل داشت. با من مدارا نشد، من درک نشدم، من فهمیده نشدم و من از همه اینا مهمتر پذیرفته نشدم. و اگر درک می شدم، فهمیده می شدم، پذیرفته می شدم، طبیعتاً این درس ها رو قشنگ می گرفتم و بعد درست استفاده می کردم. همون روشی که هفت عنصر پیاده کردن و بعضی از بچه ها توی کلاس دارن با خودشون انجام میدن، همون روشو. وقتی من دارم از شوک گذاری زجر می کشم، یعنی دارم اشتباه می کنم. وقتی من دارم از پذیرش خودم زجر می کشم، وقتی دارم با آشتی کردن با خودم زجر می کشم، از بخشیدن خودم زجر میکشم، یا از محبت و توجه کردن به خودم دارم زجر میکشم، یعنی این که دارم اشتباه عمل میکنم، یعنی دارم اشتباه عمل میکنم. من میگم بیایید یه نگاه ساده بکنیم. مثلا سگ یکی از اهلی ترین حیواناته. یه آدم میخواد تربیتش کنه این سگ رو، به یه شکل ناخوبی میخواد تربیتش کنه. یعنی موضوعات داخل تربیت درسته، یعنی میخواد به سگ بفهمونه هر موقع دستشویی داری بری کجا دستشویی کنی، هر موقع تشنته چجوری عمل کنی، تو خونه مثلا فلان ساعت پارس نکنی، اینجاهای خونه بری اینجاهای خونه نری، یا حالا یه سری آموزش‌های خیلی جزئی دست بده، نمیدونم این کارو کن. بعد شما فکر کنید یه روش اشتباه برای استفاده کردن از یک روش اشتباه حتی روی سگ که اهلی ترین حیوان دنیاست جواب معکوس میده. یعنی این سگ رو برده طرف تو فشار، درسش درسته، نحوه انتقال دادنش غلطه. بعد میبینی سگه بعد از یه مدت طولانی میبینی به جایی که نتایج خوبی بگیری نتایج بدی میگه، یعنی انگار تربیت غلطی به وجود اومده. بعد یک حیوان کاملا وحشی مثل مثلا شیر، مثل ببر و مثل پلنگ و این نگاه میکنی، میبینی مثلا توی اینستاگرام میبینیم بعضی از ویدیوهایی که طرف مثلا از بچگی شیر بزرگ کرده و الان هم دیگه به هم محبت میکنن و شیر از دور میدوه میاد بغل طرفو. انگاری یه روش درست روی یک حیوان وحشی بیشتر جواب میده تا یک روش غلط، یک روش تربیتی غلط روی یک حیوان کاملا اهلی مثل سگ. من میخوام بهت بگم مهمترین بچه، مثلا من بعضی وقتا نگاه میکنم یکی صحبت از نظم و انضباط و صبح زود بلند شدن و نمیدونم این سری قواعدی که آخرشم به نفع منه، وقتی داره صحبت میکنه اینقدر روش آموزشیشون اشتباه بوده، مثلا چه میدونم بابام مادرم اینقدر روش اشتباه بوده که من نسبت به قوانین انگار گارد گرفتم. چرا؟ چون هر موقع اومده به من یه قانونی رو بگه، مثلا قانون این که آقا بچه باید سر فلان ساعت بخوابه، باید فلان موقع بیدار شه، بچه باید صبح دستشو دست صورتشو وقتی بیدار میشه بره بشوره، من دقیقاً ببینم مثلا با این که میدونستم باید برم دستمو بشورم نمیشستم، میدونستم باید به موقع بخوابم، نمیخوام. انگار یک لج وجود از من تراوش میشد نسبت به چیزایی که قواعدی که به نفعم بود و من با اون لجبازیه نمیخواستم استفاده کنم از اون قوانین، از اون قواعد. میگم ته اون قوانین و قواعد، مثلا بابای من به من میگه آقا سر ظهر نرید تو کوچه، خاک بازی نکنید، خب اون میکروبا، اون آلودگی ها و همه اون داستان ها بر علیه من بود. یعنی این آموزشه درست بود، نحوه یا استراتژی آموزش دهنده غلط بود و من گارد گرفتم. توی درسای قبلی گفته بودم که خودتو بشناس، زبون خودتو پیدا کن، از طریق اون زبونی که از خودت پیدا کردی و خودتو شناختی به خودت بهترین ها رو انتقال بده. وقتی میدونی تو آدم لجبازی هستی، با زور و ضرب به خودت چیزی رو القا نکن، چون جواب معکوس میده. اینو دیگه تجربه زندگی داره نشون میده. بعد برو ببین تو روابطه تو از چه کسی بیشترین حرف شنوی رو داری. مثلا 10 نفر تو دوروبریای زندگیت هستن که سعی کردن هر کدومشون یه جوری تو رو نصیحت کنن یا بهت یه چیزایی رو یاد بدن. برو ببین تو از یکیشون حرف شنوی داری، نسبت به یکیشون گارد کمتری داری. به این نگاه کن، با اون یه نفر، اون داره از چه روشی استفاده میکنه که برعکس اون 9 نفر دیگه جواب میده. پس خودتو بشناس. تو با زورگویی چیزی رو عوض نمی کنی، شاید بل اجبار برای مدت کوتاهی، ولی بدتر میری تو لج. به خاطر این من الان مثلا من خودم میبینم، بدن خودم میبینم، مثلا بهش باید که میذارم، باید حتما این ساعت بخوابی، باید دیگه این کارو نکنی، باید. بعد میبینم اصلا اینگاه بدنم لج میکنه. دقیقا من خوابم میومد، تا میگم باید بخوابی الان، دیگه خوابم میپره. مثلا قشن من که اینجوری، من میفهمم بدنم لجبازی میکنه. دلیل لجبازی هم نحوه باید گذاشتنامه نسبت به خودم. این روش جواب نمیده. هر وقت شک کردی به این که جواب میده یا نه، به قبل از ورودت به دوره عزت نفس پیشرفته یه سری بزن. اگر این روش جواب میداد اینجا چیکار میکردی؟ در مورد زندگی، هر وقت خواستی دوباره برگرد، چون ببین بچه ما انگار برمیگردیم به تنظیم کارخونه، هر وقت دیدی که داری دوباره از روش های قبلی، این دفعه با یه موضوعات جدید، مثلا اون موقع به خودت فشار، بهت فشار می آوردن که صبح زود بلند شو، تو کوچه بازی نکن، مشقاتو بنویس، الان یه جور دیگه شده. شکرگزاریاتو انجام دادی؟ فویساتو گوش کردی؟ نوشتنی ها رو نوشتی؟ نقاط مثبتتو نوشتی؟ حواست بود این کارو بکنی، اون کارو بکنی؟ چرا تو دوباره خطا کردی؟ چرا اشتباه کردی؟ چرا یه لحظه فکرات رفت رو منفی؟ اون با این هیچ فرق نداره، اونجا به شکل بدی بهت درس های خوب انتقال داده شد، اینجا هم داری به خودت به شکل بدی گاهی اوقات درس های خوب رو انتقال میدی. و این روش اشتباه باعث میشه کانکشن من با خودم قطع بشه. حالا کانکشنه که قطع شد، شما هر چیز خوبی رو میخوای بگو، تو من نمیره که، قبولش نمیکنم، گوشش نمیکنم. بهترین درس ها رو با بدترین روش استفاده کن، جواب نمیده. رو من که جواب نمیده. آنجا که عشق فرمان میدهد، محال سر تسلیم فرود میآورد. عشق، با عشق همه چیز ممکن میشود. خب الان میخوام ببینیم که داریم درست عمل میکنیم یا اشتباه. آیا محوریت روزانه من توی این که از روزی اومدم توی دوره و فلان، مثلا محوریت روی عشقه، مبنا روی محبته، یعنی من دارم به خودم محبت میکنم و اصل و اساس بر پذیرشه یا عدم پذیرشه؟ من قراره یاد بگیرم خودمو چجوری در لحظات سخت و لحظات آسان، در لحظات تاریک و روشن، در موقعیت هایی که خوبم یا بدم، خوش اخلاقم یا بد اخلاقم، رو اصول دارم میرم جلو، گاهی اوقات دارم کارشکنی میکنم، آیا رفتار من تغییری نمی کند در هر دو صورت؟ با این روش اگر تغییری نمی کند، با این روش من دارم شرطی سازی ها رو خودم برمی دارم. جوابش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که دیگه من فقط گاهی اوقات در هفته به اندازه 10 دقیقه احساس رضایت نمی کنم. من میشوم شخصی که از خودش راضی است، از آنچه خدا بهش داده راضی است. و نکته دوم، نتیجهش اینه که وقتی با خودم انقدر مهربان میشوم و بی قضاوت و بی شرط و شروط، سلول های من علاقمند میشن به ذات اصلی خودشون برگردن. ذات اصلی خودشون چیه؟ رشد. من یعنی باید با روش هام کمک کنم، چون تو نیاز نیست به چه میدونم مو در آوردنت کمک کنی، نیاز نیست به قد کشیدنت کمک کنی، نیاز نیست به ناخون در آوردنت رشد مجدد کمک کنی، نیاز نیست کمک کنی. موانعی که ایجاد شده ما را از حالت طبیعی رشد جلومونو گرفته و باز موندیم از این جریان رشد. یعنی میخوام بهت بگم مثلا آرامش، شادی، خوشحالی، هیچ کدوم از اینا مشکلی نیست، اینا طبیعی، اصلا نرمال ما ایناست. ولی بیاید، من یه جایی توی یه دونه نمیدونم استوری یا یه وایسی گفتم، یه توی فکر کنم توی پستی گفتم که فکر کن پدر عصبانی است، مادر بی‌حوصله، بچه به دنیا آمد، بچه سر کیف، چون نه ذهنیت داره نه تعریفی داره. ذاتش چیه؟ شادیه، خوشحالیه. بعد بچه میاد تو حالت عادی، داره عادی رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخنده، شادی میکنه، خوشحالی میکنه. بعد به این بچه حمله میشه. دلیلم داره من حمله میشه، پدر از سر کار اومده، خسته است، تا حالا تو یه حدی با بچه گفته و خندیده شوخی کرده. یه حدی، یعنی حدی که پدر تعیین میکنه. پدر حدش از کجا معلوم میشه؟ اندازه ظرفیتش، حال و حوصله‌ای که داره، دل دماغی که داره، انرژی که واسش مونده. معلومه دو جا کار کرده اومده خونه، مثلا اندازه 10 دقیقه وقت داره، 10 دقیقه حال داره، 10 دقیقه انرژی داره، ظرفیتش 10 دقیقه است. تو اون 10 دقیقه با شما اوکیه، میگه، میخنده. ولی بچه تفاوت داره. بچه یک حالت افراطی در شادی و خندیدن و خوشحالی داره که ساعت هم نداره. بعد پدره فکر میکنه تا 10 دقیقه محل داره بچه که بگه و بخند و بازی کنه اینا. بعد 10 دقیقه وقتی پدر دیگه حوصله نداره رفت اون ور به کاراش برسه یا دراز بکشه، بچه دیگه بعد اینو بفهمه و دیگه ساکت شه. خب این بچه اینا رو نمیفهمه و ساکت نمیشه، میخنده. پدر به بچه حمله میکنه. به چیه بچه حمله میکنه؟ به پاهاش حمله نمیکنه، به رنگ چشاش حمله نمیکنه، به نفس کشیدنش حمله نمیکنه، حتی به اینکه به دنیا اومده حمله نمیکنه، به سنش، به قدش، به هیچیش حمله نمیکنه. به چی داره حمله میکنه؟ پدر اون لحظه داره به شادی کردن بچه حمله میکنه، به خندیدنش، به بازی گوشیش حمله میکنه. مادر از یه طرف دیگه، توی قالب دیگه. بچه که در حالت طبیعیه داره کار طبیعیشو میکنه. پدر مادر هم تو حالت طبیعی هم. مثلا پدر دیگه خسته است دیگه، 10 دقیقه بیشتر نمیتونه، اعصاب نداره، 20 دقیقه بیشتر اعصاب نداره، نمیکشه. مادر هم همینطور. اینا هم قبلا شاید تو کودکی آسیب خوردن، یعنی اونا هم طبیعی هن. اما این دوتا، یعنی بچه طبیعیه، پدر مادر هم طبیعی هن. پدر مادره ظرفیتشون محدود شده، انرژیشون تحلیل رفته در طول روز، بچه نه، یه جور دیگه است. نکته جالب اینه که بچه به پدر مادر حمله نمی کنه، پدر مادر به بچه حمله می کنه. بچه نمیگه تو چرا انقدر ظرفیت 10 دقیقه است، بیشتر از 10 دقیقه نیست. ولی پدر مادره به بچه میگن بس دیگه، شوخی کردیم، بازی کردیم، برو بگی سر مشق و درست، یا برو بگی بخواب، یا بس کن دیگه، حالا چه گریه کردی چه خندیدی. شما میبینید بعضی از بچه ها که گریه میکنن، پدره و مادره تا یه حدی 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه هی اینو میخوای، این کارو کنم، اون کارو کنم، بعد دیگه بعد از اون دیگه عصبانی میشن. چته بگی بخواب دیگه، چرا انقدر شلوغ میکنی، چرا انقدر گریه میکنی؟ و میخوام بگم حالتهای احساسی یه بچه چون مدیریت نشده از نظر ما غیر طبیعیه، از نظر ما افراطیه، ولی اون حالت طبیعیه وجودشه. این زمان میبره تا به یک حد نصابی برسه، به تعادلی برسه. تعادل نداره دیگه، دیدید بچه یه دفعه میبینی 40 دقیقه پشت سرم هه 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 الکی به یه چیزی میخنده، الکی هم نگاه ما، بعد بلا فاصله شیفت میکنه رو گریه، دفعه 3 ساعت گریه میکنه. اون طبیعیه، اما جایی که ما نگاه میکنیم غیر طبیعیه. چرا؟ چون ما انتظار داریم اون بچه بفهمه الان حال و روز ما رو. دقیقا ما چه کسانی هستیم؟ همون کسانی هستیم که بچه را در بچگیش نمیتونیم بفهمیم، درک کنیم. چون طبیعیه دیگه. الان میخوام بهت بگم اصلا مشکل اصلی از اونجایی آغاز شد که یک رفتار طبیعی غیر طبیعی تعریف شد، جلوه کرد و بعد بهش حمله شد. خب بچه وقتی میبینه همچین حمله ای از طریق پدر و مادر میشه به چیش؟ به خوشحالیش، به شادیش، به بازی گوشیش، به خندیدنش، به کیف کردنش، به لذت بردنش. میگم توی خانواده هم شدت و عدت داره. وقتی به این بچه حمله میشه، به این بخشاش، بچه میخوام یه چیزی رو بهتون میگم که حالا تو مبحث امروز بیشتر میخوام بهش بپردازم. بچه نگاه میکنه میبینه آقا پدرم خوش اخلاقه، مادرم هم خوش اخلاقه، همه چیزم در زندگیمون امن و امانه. تا کی؟ تا وقتی هر بار که من خنده های زیاد میکنم، شادی زیاد میکنم، بازیگوشی زیاد میکنم، بهم حمله میشه. پیامی که من از این رفتار پدر مادر یا الگوهام دریافت میکنم اینه که چه اتفاقی میفته؟ بعد از خندیدن من خانه ما از امنیت و آرامش تهی میشود. پدر به من حمله میکنه، مادر به من حمله میکنه، این دوتا با هم بحثش میشه، بابای میاد به من یه تشر بزنه، مادره میپره به بابایه که چرا بچه رو داری اذیت میکنی، بعد امنیت خانواده از بین میره. این صحنه رو وقتی من میبینم همونجا این حالت رو تعریف میکنم که آقا خندیدن، شادی، خوشحالی، شیطنت، لذت بردن بزرگترین دشمن امنیت است، بزرگترین دشمن آرام و قرار داشتن در یک خانواده است. میتواند کانون یک خانواده را بپاشد، متلاشی کند. چجوری؟ زیاد خندیدم، پدره بهم حمله کرد، مادره به پدره حمله کرد، اوضاع خونه متشنج شد. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، 500 بار. جلوتر که میای، بزرگتر که میشی، میری تو مدرسه میبینی معلم داره کار طبیعیشو میکنه. آقا مشقاتونو، بچه تو طبیعتش تو اون لحظه یه شادی خاصی داره، میخواد بخنده، خوشحال باشه، شیطنت کنه، از طریق معلم هم بهش حمله میشه. بسه چقدر شلوغ میکنی؟ شلوغ کردن بخش طبیعی یک کودک، اما از طریق معلم هم بهش حمله میشه. حالا اینا کیا هستن؟ پدر و مادر بت‌های بزرگ زندگی این فردن. تو درجه دوم معلم بت سوم است. گاهی اوقات حتی معلم بت اول می شود. بعد میاد میره سراغ عمو، عمو یکی دیگه از بت هاست، یا خاله یکی دیگه از بت هاست. اینا هم تحمله بچه چیز عجیبی هم نیست، نه که پدر مادر خاله و عمو و نمیدونم معلم بدن. این مشکل اینجاست، این دو قش همدیگر را درک نمی کنن. مشکل کجاست؟ در عدم پذیرش. چرا؟ چون ما چیزی که میخوایم اونجوری که دلمون میخواد میخوایمش، نه اونجوری که در موجودیت اون چیز هست. خیلی از روابط بین مرد و زن به مشکل میخورد. چرا؟ به خاطر اینکه زن اطلاعات و آگاهی از مرد ندارد، مرد اطلاعات و آگاهی از زن ندارد. مثلا یه طبیعتی داره، زنها، خانوما یه طبیعتی دارن که طبیعت مخصوص به خودشونه، و از اون ور آقایون هم یه طبیعتی دارن که اون هم طبیعت مخصوص به خودشونه. طبیعت من داله بر توهین به جنس مخالف نیست. مثل چی؟ خانوم ها ابراز احساس را به گونه‌ای بیان میکنن مثل چی؟ مثل این که گل میخرن. اصلا خانما رو میخوای بفهمی یکی براشون مهمه، ببین گل میخرن. اصلا تو شما به ندرت میبینی یه مردی، مگر اینکه فهمیده باشه که چون من جنس مردم دیگه، مگر اینکه فهمیده باشه اون خانمه خیلی گل رو دوست داره، یعنی در واقع داره گل میخره ببره بده به خانمه، خودش نمیفهمه این چه کاری آخه من دارم گل میخرم ولی دوست داره دیگه بده بهش بده. خود من مرده نمیفهمم این چه کاریه، یعنی چی. بعد بعضی وقتا بر من یکی گل میاره من اصلا نمیفهمم، میگم گل چیه، لااقل گلدون میابردی. من احساس میکنم، من احساس میکنم گل دور ریختن پوله. تعریف من از گل دور ریختن، نه اینکه این تعریف درسته، من دارم از طبیعتم میگم. گل بخره یکی بر من دور ریختن پوله، گلدونم بخره مثلا یه کاری کرده، حالا مثلا باش حالا یه گل نگر میداریم دیگه، ولی مفهومشو خیلی نمیفهمم یعنی چی. حالا من برای اون خانومه فکر کنید طبق طبیعتم وقتی برای خودم اینجوری، پس من میگم اگه یکی به من خیلی محبت داره تو کارتم پول بزنه، واقعا من محبت رو اینجوری بهتر میفهمم. بعد طرف بر من گل میاره، اون داره ته ته بیان احساسش رو با خریدن یک گل لطیف خوشبو ابراز میکنه. اما از جایی که من از طبیعتی که من دارم نگاه که میکنم که چی کار که کاشکی، چقدر دادی گل رو گرفتی گلدونه رو؟ طرف میگه 1,000,000 دادم. یه میلیون رو میزدی به کارتم دیگه. مغز اون، رفتار اون آدم من نمیتونم بفهمم. ببین با تمام وجودش رفته اون گل رو گرفته به من بده، من نمیفهمم. این نمیفهمم به خاطر نیست که من آدم بدیم یا با تو زاویه دارم، به خاطر طبیعتمه. پس بیان احساس از توسط من یه چیز دیگه است، بیان احساس توسط جنس مخالفم یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است. استراتژی من با استراتژی اون فرق داره. این یکی از بزرگترین دلایل اختلاف بین زوج هاست که من دنیای اون رو درک نمیکنم، اونم دنیای من رو درک نمیکنه. حداقل کاری که باید بکنیم اینه که بفهمم دنیای اون را نمیتوانم درک بکنم، بهش احترام بذارم. ولی من خیلی از دخترها را دیدم بزرگترین مشکلاتشون با مردها این بوده که دارم میگم دنیاها را، الان بچه هره که دارم میگم خاله و عمو و معلم و پدر و مادر، دارم میگم دنیای همدیگر را نمیتونم بفهمم. حالا از اون بزرگترها انتظار میره دنیای بچه رو درک کنن، ولی یه بچه زیاد انتظار نمیره دنیای بزرگ رو درک کنن. چی میشه حالا این وسط؟ مشکلی که به وجود میاد اینه که من خیلی از چیزهایی که تو طبیعتم به عنوان یک مرد هست یه مدل دیگه یه، ولی اون که تو طبیعت اون خانم هست یه مدل دیگه یه. دنیای همدیگر رو اگر درک نکنیم اون موقع خیلی خیلی از اختلافاتی که به وجود میاد، بچه هاست من دیدم طبیعت بعضی از آدم ها اینه که مثلا خیلی از اختلافاتی که بین پسر و دختر به وجود میاد، پسر یه قانونی داره، قانونش طبق طبیعتش اینه که مرد ها مثل شیر نر میمونند که وقتی یک چیزی را به دست می آورند دور تا دور آنجا را جز قلمرو خود می دانند و سری می رن توی کنترل کردن، مراقبت کردن، حفاظت کردن. مثلا دختره خیلی از اختلافاتی که من می بینم، مثلا خیلی از دختران ناراحتشون از پدرشون یا مادرشون اینه که هی منو دارن کنترل می کنن، رسه این ساعت باید بیای خونه. بعد حسی که میگیرن، یعنی برداشتشون، برداشت دختره از پدر و مادر که داره بهش میگه این ساعت بیا خونه، اینجوری برو، با اسنپ نرو، با فلان چیز برو، یا با فلان چیز نرو با اسنپ برو، برداشت دختره اینه که او این پدر مادره فکر میکنن من مثلا بی دست و پا هم. برید نگاه کنید میبینید بزرگترین مشکلی که بچه ها مثلا دخترها با قانون گذاری پدر و مادر مشکل دارن اینه که دختره برداشتش اینه، اینا فکر میکنن من نمیتونم از خودم محافظت کنم، اینا فکر میکنن من دست و پا چلفتیم، اینا فکر میکنن من بیکفایتم. حالا پدر و مادره از یه دنیای دیگه دارن نگاه میکنن، دارن میگن ما باید مراقب، چون ما مسئول این بچه هستیم، باید تا جایی که میشه مراقبت کنیم. اما مراقبت اونها برداشتش برای این میشه که اونها انقدر به من بیعتمادن، فکر میکنن من دست چپ و راستم و بلد نیستم، هی دارن انگار مثلا بعد حالا کی مثلا یه دختری شده 16 سالش 25 سالش 22 سالش من دیگه 22 سالمه چرا این حرفا میزنی؟ دقیقا همین کارو یه پسری هم به مثلا دخترایی که نسبت به قانون گذاری پدر مادر مشکل دارن، دقیقا رابطه یا همسری رو ناخودآگاه انتخاب میکنن که اون آقای هم دقیقا همین حالت رو داره، همین قانون گذاری ها رو همین وضعیت براش ایجاد میکنه. بعد میگه من از دست پدر مادرم نجات پیدا کردم، فرار کردم که بیام دوباره تو به من سینجین کنی، هی بگی این کار کن کار نکن، اینجا برو اونجا نرو اونجا. من مثلا میگه مرد تو طبیعتش اینه که میگه آقا من چون بیشتر تو اجتماع هستم، تصاویر بیشتری رو دیدم، تو این تصاویر ناامنی بیشتری رو دیدم، دوز و کلک بیشتری رو تو جامعه دیدم، نمیدونم سوء استفاده کردن های بیشتری رو تو جامعه دیدم. یه دختره میاد میگه که ببین داری میری، مثلا تو سخترشه چه میدونم زنش، میگه داری میری اونجا این کار کن اون کار کن اون کار کن، این دلیلش محافظت از اونه، طبق طبیعتش سه شیر نر میمونه و دوست نداره کسی تو قلم روش بیاد و از اون چه که داره سعی میکنه محافظت بکنه تمام قد. وقتی اینا رو میگه داره به بهترین حس، یعنی در واقع تو پیام پنهانش پیش خودش مرده میگم که ببین چقدر مهمی که تمام من درگیر توه، محافظت دارم میکنم ازش. بعد مرده داره طبق طبیعت عمل میکنه، دیگه نمیگه که واو این بیش از حد که بشه، آزادی اون آدمو دارم ازش میگیرم، اعتماد به نفسش رو ازش دارم میگیرم و اون حس بیکفایتی و ضعیف بودن میکنه. با این کارم ازش محافظت به ظاهر دارم میکنم، ولی ببینم اون چه برداشتی داره میکنه از رفتارهای من. یعنی دختره اومده تو خونه شوهر یا پیش دوست پسر، اومده که چه اتفاقی براش بیفته؟ اومده که حس استقلال به دست بیاره، حس اعتماد به نفس، حس قدرت، حس من هستم، حس ارزش، حس با کفایت هستم، حس من هم مؤثر هستم و داشته باشه. مردی که اینا رو نمیدونه، داره طبق طبیعت عمل کنه. پس عدم آگاهی مرد از زن و زن از مرد به خاطر ماهیتشون و طبیعتشون باعث بروز بسیاری از اختلافات میشه. نکته جالب اینه که نه مرد زیاد میره در مورد زنه بخونه، نه زنه میره زیاد در مورد مرده بخونه. و نکته از اون جالبتر اینه که مرده از زنه انتظار داره که تو بفهم یک مرد یعنی چی، و خانمه هم از آقای انتظارش اینه که تو بفهم یک خانوم یعنی چی. بعد نگاه میکنی مثلا دوران مثلا میدونی عدم آگاهی دختر خانم قبل از این که عادت ماهانه بخواد بشه یک حالت PMS بهش دست میده، همه چیز براش خیلی اگزاجره میشه و خیلی گنده به نظر میرسه و سخت میگیره همه چی رو. مثلا یه موضوعی 1% 90% میبینش، یک شیئی مثلا وزنش 1 کیلوه اونو تو اون لحظه تو اون دوران 90 کیلو میبینش. مرد اینو نمیدونه، چقدر تو گیر میدی؟ چرا اینجوری شدی؟ تا دیروز بابا، تا دیروز اینجوری نبود، امروز PMS یعنی چند روز قبل از عادت ماهانشه، این هورموناش تغییر کرده و الان کلن تنها چیزی که نه، این همون خانوم هست که تا دیروز داشتیش، این همون دوست دختر هست که تا دیروز داشتی، تنها چیزی که الان نداره منطقه، منطق نداره. اینو میتونی درک کنی یکی من نه یعنی چی منطق نداره؟ عزیزم شما تا حالا عادت مانع شدی؟ PMS شدی؟ نه نشدم. چه جوریه؟ خب نشدی نمیدونی دیگه. این با تو لج نداره، این با تو زاویه نداره، تو رفتارهای اینو شخصیش داری میکنی که باهاش بحث میکنی. فقط کافیه تو اون لحظه این حالت رو در وضعیت طبیعی بدنش، عادت ماهانه است، طبیعی ببینی و درکش کنی به عنوان بخش طبیعی از بافت یک جنس مؤنث. دیگه اون هرچی بگه تو فقط میشی یه پارچه درک، میشی یه پارچه فهم. و چه اتفاقی میفته؟ اون خانم خودش میدونه توی اون دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز اصلا نمیشه با عسل هم هضمش کرد. بعد وقتی میبینه تو اینقدر واکنش اصلا نشون نمیدی و اینقدر با درکی و مهربونی و انعطاف و خرج میدی، این دوران پی ام اسش یا دوران عادت ماهانش که تموم میشه، عاشق تو میشه. همه بهش میگن چرا انقدر عاشق اینی؟ میگه هیچ کس تالا تو زندگی به اندازه این منو درک نکرده. یعنی چه جالب، چطور؟ میگه چطورشو نمیتونم توضیح بدم، ولی زیر نویس اون چطورشو نمیتونم توضیح بدم اینه. میگه دختره میگه توی این حالت خودم هم نمیتونم خودم رو هضم کنم، ولی این آدم انقدر صبوره، انعطاف پذیره، انقدر با فهم و درکه و مهربونه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، فقط این آقایی یه مقدار حالت طبیعی خانومه رو خونده، فهمیده، پذیرفته، میگه این با من نیست، طبیعت خودش. برمیگردیم سراغ همون موضوع، پدر، مادر، معلم، عمو، خاله، دایی حمله میکنن. کی؟ به بچه. زمانی که شاده، خوشحاله، بازیگوشه، داره کیف میکنه و تو حالت طبیعیش، تو حالت طبیعیش داره زندگی میکنه. ولی حالت طبیعی بچه از نظر ما بزرگترها افراطیه. مخصوصا مثلا زمانی که یه بچه زیادی احساس امنیت میکنه، خودش رو توی اون احساسی که احساس امنیتی که براش زیادی قشنگ به وجود اومده، یک آرامش خاصی براش به وجود اومده، از حالت طبیعی خودش میره تو حالت لوس شدن. یعنی در واقع انگار توی یه استخری داره شنا میکنه، بعد داره توی اون فضای اون آب میرقصه. اون ما اسمش رو میذاریم لوس بازی. ولی وقتی فضای امنیت برای بچه کاملا ایجاد میشه و اون بچه کاملا اون لحظه غرق امنیت و آرامشه، غیر ارادی، ناخودآگاه، مثلا بچه چند سالشه؟ 9 سالشه. خب یه ذره برمیگرده عقبتر، میره توی 3 سالگیش. این یه ذره برمیگرده عقبتر، یعنی بچه 9 ساله وقتی خیلی احساس امنیت و آرامش میکنه در کنار والدینش، برمیگرده تو 3 سالگیش، رفتارهای 3 سالگیشو میکنه. ما اسم لوس روش میذاریم. یعنی چی رفتارهای 3 سالگیش؟ یعنی افراطی. چون مثلا بچه‌ای که رسته به 9 سال، یه ذره نسبت به 3 سالگیش از حالت افراطی در اومده، کمتر شده این حالت افراطیش. برمیگرده دوباره به اون 3 سالگیش، یعنی حالتهای افراطی بیشتری داره. وقتی گریه میکنم جه کشش میده، وقتی میخندم جه کشش میده، بازی میکنه کشش میده، بعد از این ور درجا به اون ور قش میکنه، از اون ور درجا به این ور قش میکنه. این حالتهایی که مدیریت نشده. پس به بچه حمله میشه. وقتی به بچه حمله شد، حالا حمله یه طرف، وضعیت باثبات خانه من ساعت 3 ظهر، پدر سر جای خودش بود، مادر سر جای خودش بود، مهمونم داشتیم، همه چی سر جای خودش بود، هر کی مشغول کار خودش بود، من دارم نگاه میکنم، مثلا 7 سالمه، دارم نگاه میکنم، همه چی سر جای خودشه، همه تو وضعیت خودشونن، همه چی نرماله، همه چی امن و امانه، تا یه دفعه من میخندم، زیادی خوشحالی میکنم، زیادی میخندم، زیادی بازیگوشی میکنم، بعد یه دفعه پدر به من حمله میکنه، بسه دیگه چقدر شلوغ میکنی، سرم رفت دارم اخبار نگاه میکنم، مادر به پدر حمله میکنه، پدرم که زیاد نمیتونه به من فشار بیاره خالی میکنه رو مادره و شروع میکنن جنگیدن، و یه دفعه به خودم میام میبینم او وضعیت خونه قرمز شد. همین اتفاق تو مدرسه دارم، همین اتفاق تو مهمونی خانوادگی دارم، همین اتفاق با داداش بزرگم دارم، اونجا خیلی خوشش نمیاد اون دیگه از یه حدی بیشتر بخندم. همین من نگاه میکنم او من حالا میخوام محاسبه کنم برای بقا، باید از خودم محافظت کنم، میگم چه میشود هر با میام مثلا یه بیلان میگیرم، میگم در یک سال گذشته، در 10 سال گذشته کدام موضوع بیشتر از همه موضوعات مرا تهدید کرده است؟ میفهمم خندیدن، شادی، لذت بردن، بازیگوشی، خوشحالی، اینا من رو تهدید میکنه. الان دوست عزیزم که بزرگ شده ای، بهت میگم برو شکرگزاری کن، تای شکرگزاری به چی میرسی؟ تازه خود شکرگزاری رو الان سعی میکنم در موردش صحبت کنم. استاد من بلد نیستم بنویسم، نه چه جوری بنویسم، یا حال ندارم. تو حال داری؟ بلدم هستی. استاد من نفهمیدم. تو فهمیده ای، تو میفهمی کجاها نباید بفهمی. چرا؟ چون اگه من بفهمم استاد تو چی گفتی، درستم اون اصول رو مو به مو رعایت کنم، میدونی بعدش به چی میرسم؟ به چی میرسه عزیزم؟ به خوشحالی، شادی، خندیدن، رضایت، لذت بردن. خب این چه مشکلی داره؟ ما هدفمون اینه. نه 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 استاد، لطفاً شوخی نکنید، من حاضرم دوز بیاد خونمون ولی خوشحالی نیاد، چون من از این بخش چندین بار تا حالا تو زندگی گزیده شدم. من هنوز جای چک هایی که تو گوشم هست را از معلم خوردم برای اینکه یه جای خندیدم. معلمه منظورش این نبود که نخند، منظورش این بود که الان سر درسیم، جدی قضیه. ولی خب من تو طبیعت کلاس دوم دبستانم که نمیفهمیدم قضیه جدیه. برای این بچه ها الان، بچه هایی که تازه به دنیا اومدن، 10 سالشونه، 8 سالشونه، وضعیت خیلی 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 بهتر از ماها دارن، چون الان دیگه یه معلم کم پیش میاد. چی تو کل معلم ها شاید 4 تا دونه اینجوری باشه که بچه رو کتک بزنه، بهش حمله کنه. الان بچه رو بهش بگی بالا چش دبره، پدر مادر رو میرن سراغ معلمه، میرن چی گفتی به بچم؟ الان یه ذره وضعیت فرق کرد. برای اینه خیلی از بازارنده هایی که ما داریم و اونا دیگه ندارن، خیلی از مشکلاتی که ما داریم و اونا دیگه ندارن. حالا خیلی ها میگن آقا قدیما میشد پول لرورد خونه خرید، الان دیگه نمیشه. بیا ببین من زنده، شما هم زنده، این بچه هایی که متولد 90 هستن، بیا با هم دیگه نگاه کنیم، تماشا کنیم. من زنده، شما زنده، تا 10 سال 15 سال دیگه ببین همشون وضعیت های مالیشون از نسل ما به شدت بیشتر خواهد بود. از کجا چه جوری نمیدونم، مسئله اینجاست که به طبیعتشون زیاد حمله نشده، طبیعتشون هم زیاد دستکاری نشده. انگار پدر مادرهای این دوره برای بچه هایی که متولد 90 هستن، انگار پدر مادرها آگاه تر شدن. درسته نمیتونن خودشون رو نجات بدن، ولی با آسیب هایی که خوردن یه چیز رو یاد گرفتن. میگه ادب از که آموختی؟ از بیادبان. مثل اون دوست فوتبالیست من، گفتم چی شد تو فوتبالیست شدی رفتی پرسپولیس یا استقلال بازی میکرد؟ گفت دیدم بابام مامانم معتادن، اون صحنه رو دیدم انتخاب کردم برعکس اون باشم، ورزشکار باشم. ما هم خیلی آسیبا رو خوردیم، دیدیم که اسم گذاشتن روی یه بچه میتونه تا آخرین روز عمرشون بچه رو اذیت کنه. من حالا سعی میکنم، من چند روز پیش، یه هفته پیش، یک خانومی یه پسر بچه یه کلاس دوم دبستان یا اول یا دوم دبستان داره، بعد هی در گوش من گفت استاد این پسر من خیلی قشنگ معلوم بود، پسر بازی های عصبی میکرد، خنده های عصبی میکرد، افراطی با لجبازی لوس بازی میکرد، بعد سفارش میداد فلان غذا رو میخواد، از کل فلان غذا یه اینقدر سیب زمینیشو میخورد، قشنگ معلوم بود داره لج میکنه با همه چی. بعد من اومدم از یه روشی برای بچه استفاده کردم، اونم این که گفتم من فکر میکنم که اصلا یه سری درخواست رو از مادرش داشت، مثل این که براش یه ظرف رو برده بودن غذایی که نخورده بود و غذا رو بذاره توی اون ظرفه بعد ببرن با خودشون. مادره تا اومد برای بچه ظرف قبل، بچه مثلا یه دو بار تلاش که نتونه ظرف غذا رو باز کنه، مادره سریع پرید وسط، بده من برات درستش کنم. و به مادره گفتم یه دقیقه وایس، به بچه گفتم من بهت ایمان دارم، میدونم که تو میتونی اون در ظرفه رو باز کنی، این غذا رو بذاری اونجا. بچه یه ذره تلاش کرد، تو همین که داشت تلاش میکرد گفتم نگاه کن چقدر باهوشه، چی جوری داره دور تا دور ظرفه رو. همین جمله های من باعث شد پسر خودشو باور کرد، در ظرفه رو باز کرد، بعد اون غذا رو اومد بذاره اونجا، هم دوباره یه ذره اینور کرد اونجا، هم اونو درست گذاشت، دره رو بست، بسته نمیشد، بس گذاشتش اونور. بعد شروع کردم تشویق کردم، گفتم من از اولش هم میدونستم تو خیلی با استعدادی فلان. بعد میخواست بچه بره دستشویی، بهش گفتم دستشویی اونجاست، مادر اومد بره گفتم یه دقیقه وایسا من میدونم این انقدر باهوشه، رفت دستشویی اومد و اینا. بعد ببین بچه شکلش عوض شد، انگار حسش انرژیش عوض شده بود، فقط به خاطر این که انگاری یکی بلد بود با این بچه چجور رفتار کنه. ولی توی نسل ما که اینجوری نبود. من قشنگ یادم یه موقعی یه برادر بزرگ ناتنی داشتم، میخواست یه لاستیکی رو چیز کنه، میگه برو آچاره رو برده بیار. بعد من میرفتم آچاره رو بردارم بیارم، میدم مثلا 35 تا آچار اونجاست. اولا که من تفاوت آچار و انبردست رو نمیتونستم بفهمم، بعد میگه برو بیار. بعد میرفتم اونجا، ببین تمام بدن من خیس عرق میشد، تو همین که داشتم میرفتم گفتم خدای من چرا انقدر احمقم، من چرا انقدر نادونم، الانم یه گند دیگه میزنم دوباره باعث سرزنش میشه. آخه تو رو بگو چرا به من میگی، تو نفهمیدی من گاوم؟ به یک گاو برای چی میگی برو آچار بیار؟ بعد فکر میکنی با این گفتگوی درونی یه بچه 10 ساله میره آچار بیاره چیز عجیبیه؟ میرفتم اره آوردم، از این ارها که چیز میکنن تو جعبه ابزارش بود. بعد یه نگاه به من کرد گفت من بهت گفتم آچار بیار رفتی ارها آوردی؟ مثلا آچار اره، یعنی اولش هم یه شک شروع نشده. من انقدر زیر فشار گفتگوی درونی بودم که اصلا گفتگوی برادرمو نشدم اون چی خواست از من. من فقط چیزی که فهمیدم اینه که برو بسم الله یه بار دیگه میخوام بهت گند بزنم. پذیرفته نشده بودم، این اتفاق افتاد. حالا از جایی که داداش من به من نگاه میکرد، من یک پسر خنگ احمق نادان بی ارزه بودم. از جایی که منم حالا دیگه تو 10 سالگی دیگه قشنگ جا افتاده بود، از جایی هم که من به خودم نگاه میکردم چیزی که داداشم میدید داشت درست میدید، اما این نبود حقیقت. تمرینا رو اگر درست انجام نمیدی، تحت فشار قرار میگیری، داری زجر میکشی، فکر نکن همین جوریه، هنوزم بخشی از برنامه‌ت. چرا؟ چون من تمرینا، تو خیلی باهوشی هستن، یه وقتی خدای نکرده فکر نکنی تو خنگی نمیفهمی حالیت نیستا، بقیه شاگردا گرفتن چی به چیه تو نگرفتی، تو اتفاقا از همه باهوش داری. اصلا من درسی که میدم اونی که نمیفهمه، اون کسی که درست درس منو نمیفهمه و رعایت نمیکنه از همه باهوش داره. چرا؟ چون میدونه اگه اینا رو بفهمه و رعایت کنه و انجام بده به چیزایی که براش خطرناکه میرسه، مثل خوشحالی، شادی، لذت بردن، آرامش داشتن، بازیگوشی، حس رضایت، و اینا رو نمیخواد. نگاه نکن روزگار مجبورش کرده بیاد تو کلاس امیر خلعت‌بری، و ولی هیچ وقت پیمانی که با خودش تو 5 سالگی 10 سالگی بسته رو هیچ وقت زیر پا نمیذاره. چه کاریه؟ و من باید چیکار کنم؟ باید چیکار کنم که این مشکل از بین بره؟ چون تا من تعریفم در مورد خوشحالی، آرامش، احساس رضایت، حس ارزشمندی، احساس کفایت داشتن، با خودم به صلح رسیدن، من فکر میکنم لحظه ای که خودم رو سرزنش نمی کنم دارم خودم رو پررو میکنم. من فکر میکنم وقتی که خودم سرزنش نمی کنم خودم با حال خودم ول کردم ها، اینجوری مثل گاو بزرگ میشم. چه کاریه؟ بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم، ولت کرده بودم پررو شدی، آره بیا اینجا ببینم. من فکر میکنم دست از سر خودم بردارم ول میشم. اصلا یه موقع خدای نکرده فکر نکنی که من بعد از این همه سرزنش خودم و تنبیه خودم و قضاوت خودم به این نتیجه رسیدم این راهش نیست. نه، من ترجمه‌ام اینجوریه. بابا با این همه سرزنشی کردم، گوشایی که خودم پیچوندم و این همه تنبیهی که کردم این شد. حالا ولش میکردم که دیگه گندش همه جا رو برداشته بود. بازم من اینا رو شنیدم از پدرم. بازم من بودم اینا رو جمع جور کردم. اینا یک گاوها و یابوهایی بودن که این دیالوگ که میگفت. اینا یک گاوها و یابوهایی بودن که نگاه نکن الان اینجوری نشستن. من اینا رو پوستشون رو من فکر کردم که آها پوست کندن در دراز مدت میتونه بال و پر یه سریا رو قیچی کنه که جفتک میندازن. ایناست که من دست از سر سرزنش خودم بر نمیدارم. فکر نکردم روشم اشتباه بوده جواب نمیده، بدتر میشه. فکر کردم تازه با همه اینا جلوی فاجعه رو گرفتم. فکر نمیکنم روشم جواب نداده. فکر میکنم که یه مقدار کمکاری کردم. روشه تونسته جلوی فاجعه رو بگیره ولی نتونسته قضیه رو به ثبات خوب برسونه. از خیلی بدتر شدن جلوگیری کرده. برای اینه که دوست عزیزم اگر هنوز خودت را سرزنش میکنی یعنی هنوز به روشت امید داری که این روش بالاخره یه روزی جواب میده. اگه خودتو قضاوت میکنی، اگه خودتو تنبیه میکنی، اگه دم به دقیق خودتو تحلیل میکنی، اگه خودتو مقایسه میکنی با دیگران تو هر وضعیتی، یه دقیقه اینستاگرام باز میکنی میبینی مثلا طرف شده مسی، غیر ارادی به خودت میای میبینی زندگی مال ایناست. مقایسه میدونی یعنی چی؟ مقایسه نیستش که ببین اون چقدر خوبه تو چقدر بدی، خاک تو سرت. حتما لزومن این نیست. وقتی تو آدمای دیگر تو وضعیتهای عالی که 180 درجه با شرط تو فرق میکنن میبینی، بعد میگی آره اون حقشه، اون حقشه. این یعنی مقایسه. چرا اون حقشه؟ چرا اصلا گفتی اون حقشه؟ چرا انقدر با تاکید میگه اون حقشه؟ نقطه مقابلش که اون حقشه یعنی که تو حقت نیست. به اینم میگم مقایسه. یعنی الان بچه ها چند تا چیزو یاد گرفتن فکر میکنم فقط باید همون جوری باشه. نه، بعد وقت ما دیگه دستمون راه میفته دیگه، حرفه‌ای میشیم. نیازی نیست بگم بیارمشون روی ترازو بگم خب اینو بذارم ببینم این سنگین تره یا این. نگه چشمی کارشو میکنیم. حرفه‌ای شدیم دیگه، یاد گرفتیم. و همه اینا برمیگرده به این که یه روزی روزگاری اون موقعی که به دنیا اومدی الگوهایی که داشتی، پدر مادر نمیدونم خانواده، طبیعت تو را نپذیرفتن، روش اسم گذاشتن، بهش حمله کردن و تو خیلی اذیت شدی. یعنی من خیلی اذیت شدم. آقا من فهمیدم جلو خودم باید جمع کنم، این حالت طبیعی داشتن من به ضرر منه. برای اینه که هر موقع من میبینی اخموام، عصبانیم، ناراحتم، به موضوع غمگین دارم فکر میکنم، همش تو گذشتمم، خندمندم زیاد از من نمیبینی. برای اینه چون من فهمیدم در این سیاره طبیعی بودن و طبیعتت را زندگی کردن بازار ندارد. پس اگر غمگینی، غمگین بودنت یک حادثه نیست، اگر غمگینی، غمگین بودنت یک جبر نیست، این جمله درست تره. اگر غمگینی، اگر ناراحتی، اگر افسرده ای، اگر خوب فکر نمی کنی، اگر مدام خودت رو سرزنش می کنی، اگه حال دلت زیاد خوب نیست، همه اینا که یعنی تو طبیعی نیستی، غیر طبیعی هستی، غیر طبیعی بودنت یک انتخاب آگاهانه است در 6 سالگیت. آگاهانه انتخاب کردی غیر طبیعی نباشی، غیر طبیعی باشی. اگر غمگینی، بدان غم را انتخاب کردی برای حفظ امنیت محیطی که داری توی زندگی میکنی. اگر ناشاد هستی، اگر شکرگزاری را هنوز ازش امتناع میکنم، دوری میکنم، بچه من انقدر سوژه دارم خود صبح تا خود شب، هی بخندم و بخندم، ولی میدونی چرا نمیخندم و نمیخندم؟ چون من میدونم اگر بخندم و بخندم و خوشحال باشم بهم میگن شیری نقل، تو سیاره زمین بهم میگن شیری نقل. من تازه چند تا هم یاد گرفتم، میگن یک مرد جنتلمن آهسته و پیوسته سخن میگوید. یک مرد جنتلمن تونتون حرف نمیزند. یک مرد جنتلمن اول اینجوری نگاه میکند، بعد اینجوری نگاه میکند. یه سری الگوهای مزخرف دادن. من میخوام چیکار کنم؟ آقا من فهمیدم حاجی، من هر جا میرم باید منوی اونجا رو بخونم، دفترچه راهنما اونجا رو بخونم. خب الان دارم کجا میرم؟ دارم میرم مهمونی خانوادگی. دفترچه راهنمای مهمونی خانوادگی چیه؟ باید این فاکتورا رو داشته باشی تا آدم حسابی فامیل باشی. خب بودو بریم تو ادا، چون طبیعی بودن من کسان حالتهای مختلف یک انسانه. یه وقت دیدی سر یه سری چیزان نخ، آقا من رفتم تو جمع خانوادگی نشستم، یکی یه جوک بیمزه گفته، مثل این دوستمون که جوکای بیمزه بعض وقتا میگه، یکی جوک بیمزه گفته، همه خندیدم، من نخندم. آقا من نخندم، خندم نگرفته. بعد میدونید به من بعد مهمونی چی گفته بودن؟ پشت سرم گفته بودن یارو یوبسه. این نگیریدش گوش در خندم نگرفت، طبیعی بودم من. الان میفهمید پیدایش خنده های بیمزه مصنوعی از کجا اومده؟ طرف نگاه کرده خندش نمیاد، نخندیده، بهت نگاه کرده، بعد یارو گفت چیه اینه بوز نگاه میکنی؟ اه چه چقدر انرژیت بده، چه چقدر تلخی، آقا نیاریدش دیگه اینو. و انداختنش بیرون، تو سرما بیرون موند، گفت وای چه غلط کرده بازی. بعد قول میدم برای اینکه بیرون نندازن منو تو سرما، تو جمعشون منو راه بدن تو گرما، هر چی گفتن میخندم. حالا دیگه الان کار من به یه جای رسیده، من بعضی وقتا تا قبل 90 خدا شده میده، مثلا هر جا میرفتم مثلا طرف کنم سلام چطوری، من میدونستم هم طرف پول داره، بعد خودم تو دلش جا کنم، گفتم سلام خیلی حالا چه میخونه برای چی میخندی؟ به چی میخندی؟ بعد داره میپرسه میگه شغل پدرتون چیه؟ بابا من املاکی دارن. برای چی جوک من یه تعریف کرد؟ نه من میترسم. آخه قبلا یکی یه چیزی گفت نخندیدم، انداختنم بیرون. خندیدم، انداختنم بیرون. نخندیدم، انداختنم بیرون. براتون پیش اومده یه جایی رفتی دیگه دقیقا نمیدونی الان باید چی کار کنی؟ کار به یه جایی میرسه انسان گیج میشه دیگه، دقیقا نمیدونه باید چی کار کنه، چون دفعه قبلی اینوری بودم انداختنم بیرون، دفعه قبلشم اونوری بودم بازم انداختنم بیرون، من چی کار کنم؟ این میشه که اعتماد به نفس یه نفر از بین میره. اون موقع است که میاد توی جمع سه نفره میخواد حرف بزنه، نمیدونه چی باید بگه، چون هر جوری حرف زده بهش حمله شده. بعد این اونقدر بالغ نبوده که بفهمه اونا گاو بودن به این خندیدن، فکر کرده اونا عاقل بودن به گاو خندیدن. وقتی این برچسب گاو رو خودش میزنه، دیگه حالا به تمام رفتارهای خودش شک میکنه. حالا یه نفری که چرا آدم ها از یه چای میمیرن تو پسرا، از یه چای میمیرن تو بازار کار موفق نمیشن، بعد یه پسرای دیگه میمیرن تو بازار کار، همون بازار کار، همون امکانات، یعنی هیچی پول نشه اونم هیچی پول نشه، چرا اون موفق میشه؟ تنها چیزی که کمک میکنه اعتماد به نفس. یه نفر به خندیدنهای خودش اعتماد داره. توی رابطه هم همینه. چرا اون پسر رفت اونجا؟ من جوری چش خودم دیدم، یه آقا پسری رفت جلو به دختر خانم گفت سلام من میتونم با شما دوست شم؟ گفت برکم شما چه فکری کردی؟ من گفتم وا این دختره تصمیم گرفته واقعا بشینه خونه، شوهر بیاد خونشون، همین طبق سنت درست و سلامتی که جامعه داره. سه دقیقه بعدش یه پسره رفت لش و لوش، سلام چه طریقی؟ هده بینیم شماره تو. گفت خودت داده دیگه شماره که نداره دلاره گرفت رفت. من گفتم ای این فکرم تصمیم نگرفته بشینه خونه، چون زده بیرون از خونه، فقط با اون نخواست. چرا حالا با اون نخواست؟ فکر نکنید که الانم خیلی دیگه توی این اینستاگرام میگن پسر خوب، این پسر خوب نیست، پسر ضعیفه و اون دختره بو میکشه، لامصب بو میکشه، این ضعیفه. چرا ظاهر رفتاراش خیلی مؤدبانه است ولی بو میکشه، همونطوری که پسر و دختر و انرژیشون رو بو میکشن. حالا اونایی که یه ذره حرفه‌ای هستن که بو میکشن، اونایی که حرفه‌ای نیستن با سه دقیقه رفتارهای دختره، مثلا دختره میخواد صحبت کنه، دختره که اعتماد به نفسن، سلام این دست و این برانبر هی تکون میده، این میفهمه این راحت نیست، یه چیزی این بچه رو معذب کرده. چی؟ حضور من. او پس این خودشو کم میبینه. همین تو دو دقیقه شناسایی میشه، بعد میره ناراحت میریزه به هم، فکر میکنه میگه آها فهمیدم من زاویه ندارم، آها ژل نزدم. نه داداش، دختر گل، انرژی. بیایید تا قبل از اینکه ماها بمیریم این سواد درست جهان رو بفهمیم. با ما هم ما انرژیم، هم همه چیز تو این دنیا انرژیه. کلا ما هنوز با آموزش 7000 سال پیش داریم زندگی میکنیم. ما همین بدنیم و دیگر هیچ. 7000 سال پیش میگفتن ما بدنیم، چیز دیگه ای نیست. تازه باز 7000 سال پیش هم نگاه میکنی میبینی بعضیشون عالم بودن، دانا بودن. مثلا میری تو مصر و توی ایران خیلی قدیم و تو یه سری جاها نگاه میکنی، اونا هم یه تعداد کمیشون فهمیده بودن با ما فقط این فیزیک نیستیم. ولی خب بخش عمده ای از اون نسل 7000 سال پیش تا همین الان هنوز هم معتقدیم برین که انسان باید با فیزیکش کار کنه. و حالا سوال اینجاست، سوال اینجاست که من چقدر، من میگم پدرم مادرم سواد نداشتن، اونا هم آسیب خورده بودن، معلممون همینطور، میدونم الگوام داییم عموم عمم با من اینجوری برخورد کردن، من درک نکردن. سوال اینجاست خودم رو درک میکنم؟ مثلا میخوام تمرین کنم رشد کنم، بعد میبینم وجودم مقاومت میکنه، کهیر میزنم. مثلا من همیشه 11، 10 صبح، 8 صبح بیدار میشدم، حالا الان چون میدونه میخوام بیدارشم شوکگذاری بنویسم، ساعت 1 ظهر هنوز بیدار نمیشم. میگه خیلی ساله خوابم میاد، موقع مشق نوشتن دل درد میگیرم. وقتی اینا رو میبینم آیا مثلا میشینم کنار خودم بگم چه چیز این تمرین شکرگزاری تو رو اذیت میکنه؟ توجهم روی ناخواستهام و نداشتهامه. به جایی که به خودم حمله کنم یه بار بیام پیش خودم بشینم بگم مثلا با درس و معلم و نمیدونم استاد غلط بری با هیچکی کاری ندارم. من که فهمیدم وقتی میشینم به ناخواسته و نداشتم فکر میکنم حالم بد میشه، استرس میگیرم. اینه که دیگه فهمیدم که دیگه نیاز نیست اینو علم ثابت کنه. اخبار رو نگاه میکنم، کشت و کشتار رو نمیدونم، تصادف و خونریزی و نمیدونم جنگ و این داستان رو میبینم حالم بد میشه. این رو نگاه نمیکنم حالم خوب میشه. اینه که دیگه فهمیدم، حتی که دیگه فهمیدم، بله فهمیدم، من که اینو دیگه فهمیدم که وقتی میشینم به نداشته و بیپولیام و روزگار رو گذشتم و آیندم که هیچی نمیشم و اینا به اینا میشینم فکر میکنم، یه فکری که 30 بار این فکر رو کسی 30 میلیارد بار این فکر رو کردم، دوباره برای چی میشینی این فکر رو میکنی؟ که میدونم هم ته این فکر به حس ناامیدی و افسردگی و به رخوت میرسم. من که اینه که دیگه میدونم مثلا علم نمیخواد بگه، پکیج نمیخواد بگیرم. اینه که دیگه فهمیدم بدنم بی حال میشم، بی کیفیت میشم، مثلا پلکامو زیاد باز نمیکنم، حال ندارم به دنیا نگاه کنم، خودم هم دیگه جلو آینه نگاه نمیکنم، هر کیم صدا میکنم میگم اینا رو که دیگه فهمیدم که قرارم از برم تا بانک بیام حال ندارم، اصلا حال ندارم جورابمو پامپ کنم. اینا که دیگه فهمیدم که در این حد. خب بله اینا رو فهمیدم. چرا دوباره به ناخواسته‌ات عزیزم و نداشته‌هات فکر میکنی؟ اصلا نمیخواد با فکر نکردن به اینا پولدار شی، مریض نشی. چرا مریض نشی؟ اصلا طرف ناراحت از این که چه وضعیتیه، هیچ کی من رو دوست نداره، پولم که ندارم، پولم که نداشته باشی تو این دنیا هیچ کی باهات حال نمی کنه، آدم حسابت نمی کنن، مثلا خالمینا یادت تو مهمونیه همه اونو تحویل گرفتن، منم خب منم بودم، چرا منو ندیدن؟ ده اون اینو برای چی به اینا فکر میکنی؟ برای چی به اینا فکر میکنی؟ اینا کمکت میکنه؟ نه، حالتو بدتر میکنه، حال جسمیتو بدتر. خب ماشه، خب چیکار کنم؟ ندارم دیگه، بذار فکر کنم من کیم. من یه کسی هم که مای 5 میلیون نه مای 10 میلیون میگیرم، ولی سرمایه ندارم و زندگی خوبی هم ندارم، هیچکی هم تحویلم نمیگیره. خب وضعیت بدیه، درسته؟ بله. 30 میلیارد بار به این یه تیکه فکر کردی؟ بله. چرا دوباره فکر میکنی؟ چیکار کنم؟ کار دیگه این عزیزم، همین وضعیت رو میخوای بهت بگم چی میشه اگه اینجوری فکر کنی؟ میدونی چه اتفاق میفته؟ حرف تلخ اما حقیقی، من به خودم اینا رو گفتم. خودم عزیزم الان تو این عددی که در من قشنگ یادم مای 4.5 میلیون پولم بود، 90 قبل 97 4.5 میلیون میگرفتم. بعد آره، نه ازدواج کردی، نه اون از پدر مادر که درستابی نداشتی، اینم از زندگی ازدواج که بهت زن ندادن پول نداشتی، آیندت هم که دیگه معلوم از صبحونه معلوم از شامونه ها چیه، اینم از آیندت. هیچکی هم الان یه 20 روز یک نفر به زنگ نزده، الان اینجا افتاده بودی، به خودم گفتم اینجا افتاده بودی، مرده بودی، بو میگرفتی، هم شاید حالا به خاطر بوی بدت که از روی جسدت بلند میشد میومدن میدیدن و جسدت هم میبردن. یه بارم قبلا رفته بودم به زهرا دم غسالخونه خودم آماده کنم واسه مردن، بدونم چیا لازم داریم چیا لازم نداریم، پوشاک بگیرم چیا بگیرم و اینا. حد دیده بودم یه نفر بی کس و کار بود، اومده بود جنازه‌اش گذاشته بودن جلو غسالخونه، دقیقه من رفتم تو غسالخونه، اینا 20 تا مرده شستن، من دیگه خسته شدم، گفتم خب دیدم فقط کافی برنامه آیندم کامینسون چی میخواد بشه، اومدم از غسالخونه بیام بیرون، دیدم دم دره همون جسده هنوز اونجاست، بیارو گفتم آقا این چی اینجا آفتاب افتاده روش بو میگیره که؟ گفت کسی رو نداره، باید تا آخر وقت وایس جنازه کارمنده که کارشون تموم شد بندازنش توی چیز، توی آمبولانس ببرنش بندازنش توی قبری از این رایگانا. بعد همونجا هم به مرده نگاه کردم گفتم چقدر شبیه منه، اصلا روش چیز بودا، خدا شاهده شکلات پیچ شده بود، یعنی کفن رو صورتش، صورتش معلوم نبود، ولی من یه جوری با کلم با سیستم جدید مغزم قیافه خودم کرده بودم زیر اون کفنه. چقدر شبیه منه. خب بعد من دارم اینجوری فکر میکنم، من میدونی چه فکری کردم؟ گفتم اصلا ول کن قانون جذب و مدارها و باورهای تو خلق میکنم. من گفتم اینا رو ول کن، چوکگذاری راندابرن، ول کن اینا رو، ول کن اینا رو. الان مگه نمیگی این وضعیته؟ گفتم آره. گفتم امیر جان، برادر من، عزیز من، خوشگل من، دوست من، رفیق من، شما همه الان که داری میگی اینجوری 20 روزه کسی زنگم بهت نزده، از 0 تا 100 کل آدمایی که تو زندگی با هم نسبت دارن و هیچ کدومشون سراغی از من نگرفتن، که هر کیم درگیر زندگی خودش بود، تو طبیعی هم بود، بعدم تو چیزی برای ارائه نداری امیر جان. آدما، همه ی آدما ضعیفن، از تو گرفته تا بقیه آدم، همه آدم ها ضعیفن، همه آدم ها دنبال یه جایی هن که خودشون رو بهش بس کنن که بتونن بقا داشته باشن، بتونن زندگی کنن. بقیهش مال تو فیلم هندی هاست، عشق و محبت هایی که میخوام بهت بگم تو با بدن خودت، من میگم مثلا بیا ببین انسان چجوریه، من به خودم از همه نزدیکترم، میخوام به خودم محبت کنم، میگم باریکالله، باید یه کاری کرده باشم تا بگم باریکالله. وقتی من با خودم معامله میکنم، تو از بقیه انتظار داری بی قید و شرط مرا دوست داشته باشید؟ تو برو خودت نگاه کن، یه کار خوب میکنی بعدش میگی بیا بشین تو بغلم، به خودت میگی بیا بشین تو بغلم، چقدر من به تو افتخار میکنم. فردا، پس فردا، پس اون فردا کار خوب نکنی، اصلا بیا بشین بغلم نداریم، بهت افتخار میکنم نداریم، احساس رضایت نداریم. من با خودم معامله میکنم، بعد از تو انتظار دارم که تو بی قید و شرط بیای برای من محبت و عشق و فلان کنی. آدما نمیخوان حقایق رو ببینن چون مخوفه، یه سری حقایق مخوفه. حقیقت چیست؟ حقیقت اینه که تنها رابطه خداوند با انسان است. اگرم بخوایم دیگه روی زمینم بگیم یه تیکشو، میتونیم بگیم رابطه مادر با فرزند است، که مادر میالا خیلی مهم نیست، بچه میفهمه نمیفهمه، مثلا الان میخنده نمیخنده، در همه حال بهش محبت میکنه، اونم نه همه مادرها، اکثر مادرها. اما اینا حقیقت های زندگیه، نمیخوام این حقیقت ها رو قبول کنم، دیوونه هم این حقیقت ها رو ببینم، برای اینه که ما بعضی جاها رو میبینیم نگاه نمیکنیم، بعضی وقتا دوست داریم تو دروغای خودمون دست و پا بزنیم. بیا حقیقت رو ببینیم دیگه. من برای نزدیک شدن به خودم باید خوشگل باشم، خوشگل نباشم نمیخوام خودمو. برو نگاه کن دیگه، جون مادرت، دختر خانم، اون روزی که آرایشت، جان مادرت، برو نگاه کن، میخوام حقیقت ببین، ببین روبروشیم با حقیقت. اون روزی که خیلی آرایشت خوب شده نشسته، جان مادرت، نو نگاه کردن به خودت اینجوری نیست؟ تالا نشده یه روز پسرا میخوای موتو درست کنی، دیدی به هیچ صراطی مستقیم نیست موه، یه هرست در میاد، چجوری به خودت نگاه میکنی اینجوری؟ قشنگ من یه روز خوش رنگ و روتر میشم، خوشگلتر میشم، قشنگ میبینم رفتارم با خودم ازار محترمانه تر میشه، پول بهتر در میارم، رفتارم با خودم عوض میشه، یه کار خوب میکنم، رفتارم با خودم عوض میشه، خودم با القاب محترمانه تری صدا میکنم. داداش، خودم با خودم، بدن خودمه، کل موجودیت خودمه، فکرم نکنی فقط من اینجوریم، همه ی آدم ها. حالا توش شدت و عدت بریم برگردیم. اینا خیلی خوشایند نیست، ولی حقیقت همیشه لازم نیست خوشایند باشه. من یه جمله ای رو خودم گفتم، گفتم امیر، آره الان 3 میلیارد بار داری به این وضعیتت که پول نداری، هیچکی صدات نمی کنه، هیچکی سراغتو نمی گیره فکر میکنی، اما اگه این مسیر فکر کردن به این نداشته هات رو ادامه بدی میدونی چی میشه؟ گفت چی میشه؟ گفتم که الان که داری این کارو میکنی، هنوز رو پاهاتی، هنوز رو پاهاتی، اگه به این راه ادامه بدی سکته ناجور بزنی، بعد دیگه رو پاهای خودت نتونی وایسی، بری رو ویلچر. الان همین جوریش که رو پای خودتی از کسی هم چیزی نمیخوای، فقط ناراحتیت اینه که بهت سر نمیزنن، کاری به کارت ندارن. اون موقعی که دیگه سربارشون بشی، اما میندازنه تو جوب، شیلنگو میگیرن آب ببرتت. بعد تو رو ویلچر بشینی کی میخواد خولت؟ خولت که بلدی چرخو، ولی مال پله ها میخواد چیکار کنی؟ من با خودم حرف زدم، دم رو پله ها که دیگه نمیتونی خودت چرخو بلدی بری بالا، یکی رو لازم داری. نکن اتفاقا آدمی که فکر میکنی وضعیت زندگی بی کس و کاری و تنهاییش که دوست داره پول نداری، اتفاقا تو مواظب بیشتر باش، چون موقعی که یه سکته ناقص بزنی اوضاع تو خیلی بدتر میشه. هی سعی نکن به همه بگی من بی کس، من کسی رو نه، هیچکی منو درک نمیکنه. اتفاقا تو بهتر باید عمل کنی، اتفاقا تو کمتر باید از سم خود آزاری استفاده کنی، اتفاقا تو باید خیلی مراقب تر باشی. حالا اگه یکی که بین 5 نفر از اعضای خانوادهش 2 تا یار داره، اون عیبی نداره. اگه یه موقعی هم زیاد بد فکر کرد ناقص شد، اون لاغر 2 نفر پشت ویلچرشو میگیرن. اگه مریض شد تب کرد، یکشون یه سوپی هفته یه بار بهش میده. اگه واقعا راست میگی بی کسی، اگه واقعا راست میگی همه به خاطر پوله، اگه واقعا راست میگی، خیلی تو باید مواظب تر باشی، که اگر مواظب نباشی به قول خودت که هیچ کسی رو نداری. من اینو به خودم گفتم، حالا شما رو نمیدونم، من به خودم گفتم ببین تو که میدونی خودکشی بکن نیستی، شانس هم نداری، قشنگ شیرین 110 سال عمر کنی هستی کلا. یعنی دیدی اونایی که بعضی از آدم ها رو دیدی اوضاع خوبی نداره، طرف 200 سال گذشته تمام کشورها همه رئیس جمهورهاشون همه عوض، همه مردن و برگشتن، این همه هست. گفتم شانس که نداری 120 سال عمر کنی، از اون برم میزنه یه جات ناقص میشه، بعد اون موقع میخواد چیکار کنی؟ یه ذره هوای خودتو داشته باش عزیزم. مثلا علم قانون و کارما دارما قوانین خلا اینا شکوزاری راندو بر اینا رو برکن. جلوی ویلچر شدنی شدنت را بگیر که اینا بهم کمک. پیروز باشید بچه ها، برمیگرد. خب دوستای عزیز و گرامی، من یه تمرینی رو بهتون میدم که حتما این تمرین رو انجام بده، چون این اصل و اساس موضوعه، اینه که حتما باید این موارد رو خیلی روش کار کنیم، خیلی 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 مهمه. و هرگز نزنیم به حساب اینکه ما بی استعدادیم، خنگیم، بی ارزه ایم و هیچ کدوم از اینا نیست. آنچه که مانع رشد و پیشرفت میشه این مواردیه که میگم. تا اینا رو حلش کنیم، بعد میبینی که یه دفعه استعدادات شکوفا میشه، زبر و زرنگ میشی، با انگیزه میشی، با روحیه میشی، انعطاف پذیر میشی، صبورانه مدیریت میکنی، همه چیز عالی میشه. کی؟ وقتی که دیگه از مواجهه با این چیزایی که میخوام بگم نترسی و احساس ناامنی نکنی. پس تمرینی که تا هفته دیگه باید انجام بدی، چون بچه این ماه هشتم عزت نفس پیشرفت است، بدونی اینا رو میگم که بدونی باید دقیقا رو چیا کار کنی. مورد اول، حالا این چون من باید بگم و برم توی این پکیج، شما میتونید پاس کنید یه دونه یه دونه بنویسیدش، من میگم شما میتونید موقع دوباره گوش کردن بنویسیدش. خوشحالی، مورد دوم شادی، مورد سوم لذت بردن، مورد چهارم خوشبختی، مورد پنجم موفقیت، مورد ششم آرامش داشتن، هفتم در امنیت بودن، پیشرفت کردن، تو قالب مشهور شدن یا تو چشم بودن یا شکرگزاری. این چند تا مورد و فعلا حالا تو علم ثروت بقیه مواردم گفتم، ولی این اصلی ها رو دارم اینجا میگم. خب این چند تا موردی که گفتم، سوال در کدام اینها بازدارنده داریم؟ بازدارنده داریم من باید توضیح بدم، یعنی من نسبت به خوشحالی بازدارنده دارم، میترسم از اینکه خوشحال بشم. چرا؟ اینجا سوال دوباره پیش میاد، چرا بازدارنده داریم؟ برای اینکه میترسم خوشحالی امنیتمون رو از بین ببره، فضای امن خانوادگیمون یا روابطمون رو از بین ببره، پس من نمیخوام خوشحال باشم. چون بارها تو زندگیم دیدم هر موقع خوشحال بودم، شاد بودم، لذت بردم، خوشبختی رو حس کردم، موفقیت رو حس کردم، آرامش داشتم، یا نه که همه اینا رو خودم داشتم و تو دیگری دیدم، مثلا تا دیدم طرف موفق شده یه بلایی سرش اومده. از دیدن این صحنه متوجه شدم که موفقیت امنیت رو از بین میبره. حالا تو بین موفقیت و امنیت کدوم رو میخوای؟ ذهن معمولا امنیت رو میخواد، پس خط میخوره موفقیت، چون فکر میکنم که اینا با هم تضاد داره. خب در کدام اینها بازدارنده داریم؟ چرا؟ و چه بازدارنده ای داریم؟ میخوام اینا رو تمرین تو این تمرینات بنویس. بچه ها اگه این چند تا تمرینی که بهت میگم و انجام بدی، اون موقع میبینی چقدر راحت دستت تو شوک گذاری میره. مثلا شوک گذاری، تو کدومش بازدارنده دارم؟ تو شوک گذاری. چرا؟ چون فکر میکنم که خدا عادل است. مثل این یه مورد ها فکر میکنم خدا عادله، بعد اگه ببینه من شوک گذارم یعنی خوشحالم. آدم خوشحال شوک گذاره دیگه، آدمی که همه چیش اوکیه شوک گذاره دیگه. تعریف من اینه. بعد وقتی خیلی شوک گذار باشی، یعنی خیلی خوشحالی، یعنی همه چی گل و بلبل باشد، از اون ور یک بچه توی سومالی داره زج میکشه. خدا چون عادله باید یه بالانس کنه دیگه، باید عدالت رو برقرار کنه. پس از خوشحالی من میگیره میده به بدبختی اون، از بدبختی اونم میگیره میده به من. این یکی از مواردی که من میترسم از شکرگزاری و هزاران چیز دیگه. تو برای خودتو پیدا کن. ما فهمن تو کودک خودم فهمیده بودم کسی که خیلی شکرگزاره یعنی خیلی راضیه، و خدا از آدمایی که خیلی دارن کیف میکنن، خیلی خوشحالن، خیلی حال میکنن، لذت میبرن خوشش نمیاد. چون ما نیومدیم تو این دنیا لذت ببریم، ما اومدیم اینجا زج بکشیم، اینجا اومدیم زج بکشیم که اون دنیا تو بهشت بریم. به خاطر این من شکرگزاری میترسم. دوباره موردهای بعدی همجوری هی موارد رو بنویس بنویس. چرا امتناع میکنی؟ سوال بعدی اینه، از نزدیک شدن به کدوم اینها امتناع میکنی؟ یعنی وضعیت زندگی تو ناخودآگاه یه جوری در یک لولی نگه میداری که هیچ وقت به امنیت، به آرامش، به آسایش نزدیک نشه، به خوشحالی نزدیک نشه، به خوشبختی نزدیک نشه، به همش لذت ببریم نزدیک نشه. بعضی وقتا من خودم ناخودآگاه برای خودم رنج تولید میکنم که تو هفته حداقل یه دو تا سه تا روز رو رنج ببرم که با دو سه روز خوشحالی این برابری کنه، که این بالانس شده باشه. یعنی قبل از این که خدا بخواد منو به تیر غیب گرفتار کنه، خودم میام هفتم رو تقسیم میکنم، آقا چهار روز رنج میبرم، سه روز خوشحال میشم. اینجوری خدا نگاه میکنه میگه خب این بچه تکلیف خودشو انجام داده، تکالیفشو، ولش کن برم سراغ بعدی. اینا برداشت های من بوده. برای تو چی بوده؟ تو موارد خودتو بنویس. آیا من از محبوب بودن، اینم مورد بعدی عزت نفسه، آیا من از محبوب بودن، دوست داشته شدن، دریافت نوازش و محبت، خواستنی بودن میترسم، امتنا میکنم، دوری میکنم، پرهیز میکنم؟ میخوای بگی نه؟ بیا بهت بگم. بسیاری از ما هستیم که حالا توی روانشناسی TA یا تحلیل رفتار متقابل یه مبحث بزرگی هست که توی آدم هاست از این که بعضیا پیام والدی نزدیک نشو رو گرفتن. یعنی یه کسی که احساس میکنه که لیاقت توجه بیش از حد رو نداره، در بزرگسالی وقتی یکی بهش میخواد نوازش بده یا محبت کنه، بوسش کنه، پس میزنه، حس بد پیدا میکنه. شما برید نگاه کنید ببینید بعضی از آدم ها مثلا بهشون توی یه چتی توی واتساپ مثلا با هم چت میکنید، بعد بهش میگی مثلا فلان چیز، اونم جواب میده، بعد میگه خیلی ممنون، حالا براش قلب و استیکر قلب و نمیدونم گل و بلبل میفرستی، یعنی طرف یه دونه اینجوری میفرسته، یعنی وحشت داره حتی از این که احساسش از این استیکر اینجوری فراتر ببره. و چه بسا حتی تو براش قلب میفرستی با تعجب به اون قلبه نگاه میکنی، یعنی چی؟ پس میزنه. من یکی دوستای خودم میام بغلش کنیم، یه پسره میام بغلش کنیم، خولمون میده، چون اینا با آنچه که در مورد خودش میدونه تعارض داره و فاصله میگیره، فرار میکنه. بعضی از آدم ها وقتی بهشون ازشون تعریف میکنی تا یک دقیقه میتونن تحمل کنن، بیشتر از یک دقیقه دیگه عصبیشون میکنه، چون تو داری یه کاری میکنی که با واقعیتش نمیخونه، اذیتش میکنه. یا اینکه روی محبت کردن قضاوت شدید داشته، مثل اینکه آدم هایی رو ما تو خانوادمون کسی به کسی محبت نمیکرد، اونجا که من بچه بودم بزرگ شده بودم واقعا نمیکرد. ما میدیدیم در همسایگیمون یه برادری به یه برادری یا یه دوستی به یه دوستی محبت میکرد، مثلا از جملات خوب استفاده میکرد، ما بهش میگفتیم پاچه خاره. یعنی من میخوام بهت بگم اینا رو بدونی، بدگویی در مورد ثروتمندان از دل فقرا آمده است، بدگویی در مورد کاپل ها، در مورد عشق، در مورد صمیمیت از دل آدم های تنها و بی رابطه اومده. یعنی هر جای دیدی یه بدگویی در مورد یه قشری شده، مثلا در مورد سیاسیون همه حرف میزنن، آره سیاست ها، سیاست مدار ها، بدگویی از سیاسیون توسط کیا آمده؟ مردمان عامی که هیچ مدیریتی ندارن تو زندگیشون، بعد اسم مدیریت میذارن سیاست، بعد اونا رو میبرن زیر سوال. آدم هایی که هیچ جایی بدگویی در مورد سلبریتی ها، یعنی آدم هایی که تو چش هستن، توسط کی ساخته شده؟ آدم هایی که دیده نمیشن. این اصل و اساس. یعنی شما یه ثروتمند رو نمیبینی بیاد بشینه در مورد ثروت بد بگه، شک نکن فقط فقرا هن که در مورد ثروتمند رو بد میگه. خب حالا این طرف اگر از نوازش فاصله میگیره، دوری میکنه، یه موقع ما که در خانوادمون از نظر عاطفی فقیر بودیم، از نظر محبت و بیان احساس فقیر بودیم، ضعیف بودیم، آنهایی که احساسشون رو به هم دیگه انتقال میدادن ما رو اذیت میکرد. خب ما دو تا انتخاب داشتیم، یا اذیت بشیم، یعنی آنچه نداریم رو بیشتر ببینیم به وضوح اذیت بشیم، یا اون کسی که داشت محبت میکرد رو ببریم زیر سوال. این در مورد پولم، در مورد رابطم، در مورد، برید نگاه کنین، من خود من هر بار که گفتم با این دختر پسرها رو دیدی بغل هم میشینن یه تو ماشین هی گپ میزنن، بعد من هنوزم گاهی اوقات مثلا میبینم یه دختر پسر تو ماشین نشستن چی دارم هم گپ میزنن، آرومم رانندگی میکنن، میبینم یکی توی من هنوز گفتگو میکنه که فکر کردن جاش بس خونه شونه، بابا تو خیابون دیگه به برو دیگه، ما حالا باید وایسیم لاف ترکوندن اینا رو، این از کجا میاد؟ شما هرگز نمیتونید ببینید یک کاپلی، یعنی یه دختر پسری که با هم عاشقانه صمیمی رفتار میکنن و واقعا به هم متحدن، اینا بشینن در مورد عشق حرفای بد بزنن یا زیر سوال ببرن یا مسخره کنن. و جالب اینجاست مسخرهگر همیشه سخت کیفر میشود، یعنی فقیر تا زمانی که ثروتمندارو مسخره میکنه زیر سوال میبره همیشه فقیر میمونه. و جالبه تو دوره علم ثروت گفتم یکی از ماهای دوره علم ثروت در مورد همین موضوعه. تو نمیتونی چیزی رو که مسخره میکنی، زیر سوال میبری، قضاوت میکنی، به بدنت، به وجودت بگی منو ببر اونجا. نمیره اونجا، دوست نداره اونجا بره، چون اونجا رو مینگذاری کرده. معمولا مسخره کردن و زیر سوال بردن و قضاوت کردن کار آدمای ضعیفه، کار آدمای نداره، کار آدمای عامیه، معمولیه، مشهور نیست، معروف نیست، موفق نیست، پولدار نیست. چون وقتی مشهور و معروف و موفق و پولدار میشی، انقدر سرگرم تفریحات خوشحالی های خودت هستی، دیگه سرت از زندگی مردم میاری بیرون. انقدر زندگی خودت گرمه که سرت توی زندگی خودت گرمه. پس آیا من از محبوب بودن یا دوست داشته شدن میترسم؟ این سوالا رو حتما جواب بدید بچه ها. یه وقتی میبینیم من اصلا تمرینای عزت نفس رو انجام نمیدم که دوست داشته نشم. چرا دوست داشته نشم؟ چون شاید تو این تصویر رو دیدم که یکی که خیلی دوست داشته میشده مرده، یکی که خیلی دوست داشته میشده چه میدونم یه بلایی سرش اومده، مریض شده، یه اتفاقی افتاده، یه داستانی پیش اومده، یا بقیه بهش حسودی کردن رفتن کشتنش. مثلا یه نمونه، شمس تبریزی توسط مولانا خیلی دوست داشته می شده. بعد من میام داستانشون می خونم، ملت عشق، دولت عشق، داستانشون می خونم، می بینم کل مردم، حتی خانواده مولانا به شمس حسادت می کنن. بعد جالبه که شمس رو توی کوچه پشتی میرن با 800 تا چاقو تیکه پارش میکنن، انقبش چاقو میزنن تو تاریکی. چرا؟ چون دوست داشتنی بوده و دوست داشته شده. بعد من میترسم از این که محبوب بشم، دیده بشم، مورد توجه واقع بشم، دوست داشته بشم، عاشقم باشم. چون توی جایی که من زندگی کرده بودم دیده بودم اینجور افراد امنیت ندارن. واو. خب پس من دوره عزت نفس رو درست انجام نمیدم که دوست داشته نشم. برای اینکه درسته دوست دارم دوست داشته بشم، ولی امنیت داشتن رو از همه چی بیشتر دوست دارم. پس این تمرین ها رو انجام بدید. بعد آره تو همینجاش گفتم حالا این تمرین رو انجام بدید، ببینید چه بازدارندهایی دارید. از نزدیک شدن به کدام اینها امتناع میکنیم؟ آیا من از محبوب بودن، دوست داشته شدن، دریافت نوازش و محبت، خواستنی بودن میترسم، دوری میکنم، امتناع میکنم؟ چرا؟ از چه چیزیش؟ با نزدیک شدن به اینا فکر میکنم از چه چیزی دور میشم یا به چه چیزی نزدیک میشم، به خطر نزدیک میشم. اینو برای خود بنویس این هفته. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم پذیرش خودم بی قید و شرط بدان گونه که هستم، همونجوری که هستم خودم رو بپذیرم و اگرم زورم رسید به خودم یه محبتی همون وسط اون لابلا بکنم. پیروز باشید، خدا نگهدار.